ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به یک پژوهشگر آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران می‌رود. و نبردها در اطراف شهر کوبانی شدت یافته است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و یک بخش خبری رو به مدت 15 دقیقه تقدیم میکنم. جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل امروز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشک آمریکایی انگلیسی و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفت که همگی متخصص اعصاب و روان هستند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل به خاطر کشف سلول‌هایی در مغز به این دانشمندان داده شد که کار مکان سنجی و موقعیت‌یابی را انجام می‌دهند. هیئتی از مسئولان و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه برای گفتگو درباره مسائل فنی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هیئت از روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌کند. در جدیدترین گزارش آژانس تایید شده که ایران به 3 مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده، اما به پرسش‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران میگوید این پرسش‌ها و ادعاها بدون سند و مدرک است. هفته گذشته رضا نجفی نماینده ایران در آژانس انتشار خبر سفر هیئت آژانس به تهران پیش از اعلام رسمی آن را فاش کردن اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس خوانده و آن را تایید نگرانی ایران درباره وجود جاسوس در آژانس دانسته بود. خبرگزاری رویترز جمعه گذشته به نقل از دیپلمات‌ها در آژانس خبر سفر هیئت را به تهران گزارش داده بود. با وجود مقاومت کردها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیک شده است. برخی منابع محلی گفتند نیروهای داعش به 1 کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف بر آن را نیز به کنترل خود درآورده است. همچنین گزارش شده است که یک زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که این خبر را منتشر کرده، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. بنابر نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری برزیل، دیلما روسف رئیس جمهوری فعلی این کشور به اتفاق رقیبش آسیو نوس به دور دوم راه یافتند. تا کنون حدود 99% آرا شمرده شده است که بر پایه آن خانم روسف با کسب حدود 42% و آقای نوس با کسب 34% آرا به دور دوم راه یافتند. دور دوم انتخابات قرار است 26 اکتبر 20 روز دیگر برگزار شود. اما ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از جزئیات بیشتری از آنچه راندخاری 7000 میلیارد تومانی عنوان شده پرده برداشت. او روز یکشنبه ضمن تکرار اتهامات به مقام‌های سابق بانک مرکزی ایران مبنی بر سود 7000 میلیارد تومانی 3 صراف با استفاده از رانت و همکاری بانک مرکزی گفت که این پول‌ها به دبی برده شده است. کیان معنوی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران روز یکشنبه با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از نوسانات نرخ ارز بین سالهای 90 و 91 گفته است که تبانی‌های شفافی در آن سالها انجام شده و تعدادی از دلالان پولهای کلانی را به جیب زدند. از آن جمله یک مبلغ 7000 میلیارد تومانی که به گفته وی از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فتیپور میگوید که 3 صرافی تهران و کشورهای عربی از این آشفتگی ها سود بردند و این پول ها را به دبی بردند. کمیسیون اقتصادی مجلس ایران درباره نوسانات بازار ارز ایران در سالهای 1390 و 1391 گزارشی تهیه کرده. به گفته برخی از نمایندگان مجلس، بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران در سال 90 از تاریخ صرافان مقداری ارز در بازار ایران توزیع کرده است. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس هفته گذشته ششم مهر با اشاره به این گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که در سال 90 حدود 11 میلیارد دلار به صورت غیر رسمی در بازار ارز به فروش رسیده است. و برخی از صرافان و افرادی که او از آنها به عنوان دلال نام برد را به سوء استفاده با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی متهم کرد و گفت که 37% از این ارز فقط به یک دلال داده شده است. اما یک مقام مسئول پیشین بانک مرکزی بدون اینکه نام خود را ذکر کند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس این اتهامات را رد کرد. وی 12 مهر سه روز پیش این گونه توضیح داد که در سال 90 مرکز مبادلات ارزی راه اندازی نشده بود و به همین دلیل بانک مرکزی باید به روش دیگری به بازار ارز تزریق می‌کرد تا قیمت‌ها به گفته او رشد نکند. وی گفته بود که گشایش اعتبار تنها از سوی صرافا در آن سال به دلیل تحریم بانک مرکزی و برخی از دیگر بانک‌های ایران انجام شده است. کامران دادخواه در مورد این توضیح مقام مسئول پیشین بانک مرکزی و در مورد اینکه در شرایط آن هنگام چگونه چنین راندخاری امکان پذیر شده است میگوید:
این راندخاری ها و این طور سوء استفاده ها منشأش این است که دولت بی جهت و به ظاهر برای رفاه مردم ولی به غلط در بازار دخالت میکنه. ملاحظه فرمایید قیمت بازار آزاد یک دلار 2000 تومانه. اینها به اصرار میگن که باید 1000 تومن باشه. بسیار خوب، وقتی که یک کسی میاد و این دلار رو میخره از بانک مرکزی به هر طریقی، حالا به طریق این صرافا یا غیره، همون موقعی که میخره هم کسی که این رو بهش میفروشه یعنی اون مدیر بانک مرکزی و هم کسی که این رو دریافت میکنه میدونن که واسه هر دلار 1000 تومن این طرف استفاده میکنه. خیلی راحت برادربار 50-50 ممکنه بخورن یا 30-70 بخورن یا هر طور دیگه. این یه ماجرایی است که نه تنها در این مورد، در هر مورد دیگه اتفاق میفته. ظاهر امر اینطور است که میخوان بگن که مشکلاتی وجود داشته، نمیدونم میخواستیم قیمت ها بالا نره. اینطور نیستش. برای اینکه وقتی که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به هیچ عنوان جلوی بالا رفتن قیمت ها گرفته نمیشه و این سابقهش هم زیاده. در کشورهای کمونیستی هم همیشه همینطور بود، هیچی پیدا نمیشد ولی ظاهر این بودش که قیمت ارزهای خارجی پایینه.
به گفته کامران دادخواه معمولا افرادی که طرحهایی از این دست را اجرا میکنند در توجیه میگویند این اقدام را در جهت منفعت شهروندان انجام میدهند.
اون راننده اتوبوس یا راننده تاکسی یا یک فرد معمولی چقدر ارز احتیاج داره، در حالی که اون کسانی که ثروتمند هستن که از این ماجرا استفاده میکنن. و این که عرض کردم که قیمت پایین نمیاد خیلی ساده است، برای اینکه اون کسی که این رو خریده حتی اگر وارداتی بکنی، اکثر اینا البته پول بردن بیرون و خانه های میلیون دلاری در کانادا و غیره و زاده خریدن، کاری بوده نداره، ولی حتی اگر وارد بکنه به هیچ عنوان قیمت پایین نمیاد. چرا؟ برای اینکه شخص میتونه که رولا قیمتش تو بازار 2000 تومانی، کافی است که به اون کسی که در خارج براش مثلا کالا یا هر چیزی بفرسته بگه بابا این قیمت ها دو برابر بنویس، اونم حرفی نخواهد داشت، همون کار انجام میده. و خب البته چه کسانی از این استفاده کنن؟ کسانی که نزدیک به مراکز قدرت هستن، کسانی که مراکز قدرت هستن میتونن برن به راحتی این کالا رو بگیرن، البته سهم بزرگان رو هم در اختیارشون بگیرن.
اما در چنین مواردی آیا امکان بازگشت این پول ها و پیگرد افراد درگیر امکان پذیر خواهد بود؟ کامران دادخواه میگوید
این امکان هستش که این کارا میشد اگر که اطلاع رسانی بود، اگر شفافیتی وجود داشت. همه تمام مدت میگن یک کسی این کار رو کرده، اشخاصی که در صورتی که الزام داشته باشه اسم آنها رو خواهیم گفت و بعدم میگن که خب حالا دیگه خیلی زیادی حرف زدین، کافیه این حرفا رو نزنید. این یه مسئله است، ولی از این نظر که اینجور پولا بعدا برگشته بشه به احتمال زیاد نخیر. اگر برگشته بشه مقدار کمیش برگشته خواهد شد. اون کسی که این پولا رو برده اگر هم برگشته باشه این رو چنان این طرف اون طرف کرده که به قول معروف سهم هر کس هم به دستش رسیده که امکان برداشتن ها تا 100% نیست.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا.
کیان معنوی گزارش میداد درباره فساد اقتصادی 7000 میلیارد تومانی در دولت محمود احمدی نژاد که گفته میشه با همکاری بانک مرکزی صورت گرفته. اگر در این باره نظری دارید با ما میتونید در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت دارایی بریتانیا در اطلاعیه اعلام کرد که نام بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را از فهرست تحریم‌هاش خارج کرده. این تصمیم به دنبال صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های خرداد و تیر گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسات گرفته شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
وزارت دارایی بریتانیا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرکت ملی نفتکش ایران، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه معلم، بانک سینا و همچنین بابک زنجانی و شرکت متعلق به او سورینت را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است. این اطلاعیه روز 3 اکتبر برابر با 11 مهر ماه در وبسایت وزارت دارایی بریتانیا منتشر شده است. در این اطلاعیه آمده که لغو این تحریم‌ها بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته و از آنجایی که تقاضایی برای تجدید نظر در حکم دادگاه انجام نگرفته، احکام دادگاه اتحادیه اروپا لازم الاجرا می‌شود. بابک زنجانی به همراه مؤسساتی که مشمول لغو تحریم‌ها از سوی وزارت دارایی بریتانیا شدند، پیشتر متهم به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران شده بودند. مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن که موضوع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، در ارزیابی خود از لغو این تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
باید به بازتاب دو مسئله نگاه کنیم. یکی این که زمینه حقوقی این نهادهای شامل تحریم طوری نبود که اگر به مرحله استیناف بره در دادگاه عالی بریتانیا، خزانه داری بریتانیا مطمئن باشه که میتونه این تاییدیه بگیره. همواره در این چند ماه علامت سوال بود. اما خب در بسیار مواقع حتی در بریتانیا یا اتحادیه اروپا ما دیدیم حتی دادگاه وقتی به سود ایران رأی میده این تحریم‌ها برداشته نمیشه، چون بلافاصله این مطرح میشه که نکات امنیتی هست در این پرونده که ما نمیتونیم ارائه کنیم و اینها سر جاش میمونه. در این مورد خزانه‌داری بریتانیا این کارو نکرد و این باید به عنوان دماسنج تغییر شرایط و فرصت‌ها در راستای روابط گسترده تجاری و سیاسی با ایران نگاه کرد. با توجه به اهمیت منطقه ایران، بحران‌هایی که در منطقه هست و فرصت‌هایی که در ایران به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان انرژی دنیا در 2 دهه آینده خواهد بود، این مسئله رو در لندن بسیار پررنگ کرد که این فرصت‌ها رو نمیشه از دست داد در اقتصاد ایران. در حقیقت ترکیب تغییر رفتار ایران و مطرح کردن زمینه حقوقی این پرونده‌ها دست به دست همدیگه دادن به افزایش تمایل به روابط با ایران.
در میان اسامی که از سوی وزارت دارایی بریتانیا لغو تحریم شده اند، نام بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که به اتهام فساد مالی و بازنگرداندن بدهیش به وزارت نفت در زندان به سر میبرد، دیده می شود. به اعتقاد مهرداد عمادی، حذف نام بابک زنجانی و شرکت متعلق به او سورینت از لیست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا ربطی به مسائل پشت پرده و سیاسی ندارد و تنها مبنای حقوقی داشته است.
با توجه به 2 نقصی که در پرونده وجود داشت، باز اگر این پرونده به دادگاه عالی میرفت سوال بود که آیا دادگاه عالی با توجه به اینکه این شخص در حال حاضر خودش در زندانه و امکان دفاع نداره و امکان عرضه اطلاعات بیشتر نداره برای دفاع، این در حقیقت یک زمینه واقعی حقوقی بود که حقوق این فرد بیش از این نمیشه انکار کرد. من تصور میکنم زیاد وزنه سنگینی نداره که چرا اسم آقای زنجانی اونجا بود. واقعیتش اینه که اندر حقوقی نگاه شد، نه از سوی ایران نه هم از سوی بریتانیا آنقدر کارهای آقای زنجانی مهم نبود که بخواد این یک به عنوان یک امتیاز دادن به تهران باشه یا به عنوان یک نشانه نرمش.
اتحادیه اروپا در سال 2012 نام بابک زنجانی را به خاطر نقش او در دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه نیز از طریق یک وکیل انگلیسی 2 سال پیش علیه حکم اتحادیه اروپا اعتراض کرده بود و 2 ماه پیش دادگاه اتحادیه اروپا اتهام‌های وارد شده به این دانشگاه مبنی بر همکاری با برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم و بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه به وقت ایران، یعنی ساعت 2:30 بعد از ظهر خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون.